در شب معراج هی ذوالمنن با حبیب خیش گفتا این سخن: ظلم ها بر دختر تو فاطمه، می رود زین امت بی واهمه. می دونین که پیامبر در اون سفر معراجی خودش مواقف زیادی رو و جایگاه ها و توقفگاه های زیادی رو پشت سر گذرون. در موارد متعدد و مختلفی پیامبر صحنه های عجیب و غریبی دید و سر رو رموز اون رو از جبرئیل میپرسید، تا این که در یه موقف این خبر غیبی رو خدای متعال به پیامبر داد. از سوی خدا این خبر غیبی به پیامبر داده شد: ظلم ها بر دختر تو فاطمه، می شود زین امت بی واهمه. حق آن مظلومه را خواهند خورد، عرض آن معصومه را خواهند برد. می زنند آن بانوی دل ریش را، سقط خواهد کرد طفل خیش را. نیست کس تا دفع ظلم از او کند، یا حمایت خود از آن بانو کند. چون که بشنید این سخن را مصطفی، خواند استرجاع و گفتا ای خدا. این خبر غیبی رو که پیامبر شنید، جزع و فزع نکرد، بیتابی نکرد، یه جمله، یه آیه از آیات شریفه قرآن رو فقط بیان فرمود، آیه استرجاع، یعنی فرمود انا لله و انا الیه راجعون. در محضر خدای متعال عرضه می دارد پیامبر عزیز اسلام: چون که بشنیدین سخن را مصطفی، خواند استرجاع و گفتا ای خدا. نشکنم عهدی که بستم از الست، رشته پیمان کجا خواهم گسست. من توی این راه که قدم گذاشتم کوتاه نمیام، اگر عزیزان منو از من بگیرن تو رسالت خودم، تو نبوت خودم جا نمیزنم. اما مسئلت دارم شکیبایم کنی، بر بلایا صبر اعطایم کنی. وا اسف از جور آن قوم لعین، بعد مرگ رحمت للعالمین. عاقبت از ظلم و جور روزگار، فاطمه بر آن بلایا شد دچار. آه و ویلا که خصم بدگهر، پهلوی او را شکست از ضرب در. حق زهرا و علی را غصب کرد، جای موسی سامری را نصب کرد. حق زهرا و علی را غصب کرد، جای موسی سامری را نصب کرد. کشت طفل بیگناهش را عدو، رفت اندر سینه مسمارش فرو. نیلی از سیلی نه تنها روی او، از ستم آزرده شد بازوی او. زین ستمها فاطمه بیمار شد، زین ستمها فاطمه بیمار شد. هر چه شد بین در و دیوار شد. ای معز الاولیا دیگر بیا، وی مذل الاشقیا دیگر بیا. ای تجلی بخشه، ای تسلی بخشه زهرای عزیز، با همان تیغ دو سر از جای خیز. آقا جان مولای عزیز و مهربان ذوالفقار حیدری را به دست انتقام گیرت بردار و بیا، ای تسلی بخش زهرای عزیز، با همان تیغ دو سر از جای خیز، ای پناه بی پناهان العجل، ای پناه بی پناهان العجل، وی امید ناامیدان العجل، ای به کل ما سوای حق امیر، انتقام مادر خود را بگیر، ای به کل ما سوای حق امیر، انتقام مادر خود را بگیر، ارغوانی تا به کی رویش بود، تا به کی دستش به پهلویش بود، ارغوانی تا به کی رویش بود، تا به کی دستش به پهلویش بود، فاطمه چون روح پیغمبر بود، بزعه والای آن سرور بود، تا که آن مظلومه دارد استرار، روح پیغمبر کجا گیرد قرار؟ آقا جان، یبن الزهرا یبن الهیدر، خود پیامبر فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن من، تمام جان من، جان و نفس من فاطمه است. آقای انتقام گیر، تا روح زهرا، تا سینه و پهلوی زهرا آزرده است، جان پیغمبرم آروم و قرار نداره، تا که آن مظلوم دارد استرار، روح پیغمبر کجا گیرد قرار؟ ای قرار جان پیغمبر بیا، ای قرار جان پیغمبر بیا، وی فروغ دیده حیدر بیا، انتقام خون مظلومان همه، بازگیر از ظالمان بی واهمه. به روان مقدسه و ملکوتی بی بی دو عالم فاطمه زهرا و جهت تعجیل در ظهور مبارک آقا و مولامون صاحب العصر و الزمان اجماعا صلوات. شهادت غریبانه و مظلومانه بی بی دو عالم فاطمه زهرا رو، ناموس دهر رو، ولیت الله رو، ودیعت الله رو، به محضر حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، صاحب عزای این ایام و این شبها، و به محضر رهبر عزیز و شجاع و صبور انقلاب، و به محضر یکایک شما خوبان و بزرگواران و عاشقان و رهپویان راه زهرا و مکتب زهرا و اولاد و ذریه زهرا تسلیت عرض میکنم. یه روایت خیلی زیبایی رو برای شما که از دوستداران حضرت، برای شما که از عزاداران و عاشقان حضرت هستید عرض میکنم، تا براتون معلوم باشه که پیامبر برای شما چه جایگاهی در نظر گرفته. به خود ببالید و افتخار کنید از این که پیامبر این جور جایگاهی رو برای شما خوبان، برای شما محبین زهرای اطهر، برای شما دوستداران زهرای مرضیه در نظر میگیره و بیان میکنه. در این حدیث انگار پیامبر اسرار میگوید به کسی که به او اعتماد عجیب داره، اسرار میگه، رموز میگه و راز نهان میگه در این درد دل، به کسی که خیلی دوستش میداره و خیلی براش قابل اعتماد و احترامه، یعنی به سلمان. این نکته رو قبلا در مورد سلمان بگم براتون، البته زیاد در مورد سلمان شنیدین و سلمان یک کسیه که واقعا به صورت حقیقی راه خودش را پیدا کرده بود. سلمان عجم بود، عرب نبود، فارسی زبان بود، مثل بقیه اونایی که صبح تا شب پیامبر رو میدیدن نبود. آوازه پیامبر اسلام رو شنیده بود، آوازه ظهور اسلام رو شنیده بود، آوازه این که یه پیامبری ادعا میکنه که پیامبر خداست، از سوی خدا اومده و یه کلامی رو با خودش آورده بسیار مسجع و آهنگین. این شد که به هر کوی و برزنی رفت تا این که بالاخره خودش رو به مدینه به محضر پیامبر رسان. عاشق پیامبر شد، عاشق کلام نورانی قرآن شد. اینقدر از نظر عمل کرد و رفتار خودش رو با دستورات قرآن و پیامبر تطبیق داد، اینقدر مورد رضایت پیامبر و خدا بود تا اینکه پیامبر فرمود از سلمان و منا اهل البیت. حالا خیلی ها بودن که به بهانه های مختلف، به ترفنه های مختلف، به نیرنگ ها و کلک های مختلف، با تزویر، با ریا، با ازدواج های تحمیلی بر پیامبر، به این که پیامبر بالاخره بیاد از اونا دختر بگیره، از تو طایفه اونا زن بگیره، تا اینا هم بشن قوم و خویش رسول الله، وابسته به رسول الله، و با این ترفندها و حیله ها و نیرنگ ها خودشونو نزدیک به پیامبر جلوه دادن. اما در مورد اونها پیامبر نفرمود مثلا فلانی منا اهل البیت. خیلی ها از سلام علیکم از نظر جایگاهی پدر زن رسول الله بودن، ولی پیامبر نفرمود منا اهل البیت. خیلی ها برادر زن پیامبر شدن، پیامبر نفرمود منا اهل البیت. خیلی ها خودشون رو به هر نحو ممکنی که بود میخواستن بچسبونن به پیامبر، ولی پیامبر جوری حرف زده تو تاریخ در مورد این افراد که مثل روز واضحه که پیامبر از اینها قلب خوشی و دل خوشی نداشته. اما یه نفر عرب هم نیست، توی اون جغرافیا هم نبوده، هیچ وقتم این شکل که اونا به پیامبر نزدیک بودن نزدیک نبوده از نظر سببی و نسبی. اما سلمان یه عجم، یه فارس زبان که تونسته در نزد خدای متعال تقوا کسب کنه، میشود منا اهل البیت. اینی که کی توی خونه رسول الله، اینه که کی رفت و آمد با رسول الله میتونه بکنه، به این نیست که پدر خانم رسول الله باشه مثل اولی و دومی، به این نیست که داماد رسول الله بشه، داماد خونه رسول الله بشه. داماد بودن هم ارجمندی مقام نمیاره مثل سومی. سلام علیکم. برادر خانم رسول الله بودن هم ارجمندی مقام و کرامت مقام نمیاره مثل معاویه. معاویه چگاره پیامبر بود؟ برادر خانم پیامبر. اما ما تو تفاسیر داریم آیاتی از قرآن اومده که به کنایه اشاره دارد. توی تفاسیر مفسرین قرآنهای ناطق مثل امام صادق و دیگران فرمودن اونجا که میفرمان لن یدخل الایمان فی قلوبهم ابدا، در قلبهای آنها ابدا ایمان وارد نشد. مراد از این تفاسیر رو این آقایون ذکر کردن. ای آقا چطور اینا ایمان در دلشون وارد نشد؟ اینا که امام مسلمین شدن، خلیفه مسلمین شدن، چطور ایمان در دل اینها وارد نشد؟ من یه مثال میزنم ببینید ایمان وارد شد یا نشد. آقا اگر کسی در دلش یه ذره حرمت برای رسول الله قائل باشه و اگر یه ذره نور ایمان به قلبش تابیده باشه، آیا نباید رعایت حرمت رسول الله بکنه و به خاطر رسول الله، به خاطر مقام رسول الله، جایگاه رسول الله که از جانب خداست، رسول خداست، یه خورده ملاحظه بکنه؟ شما مثلا توی زندگی های عادی خود ما مردم نگاه کنین، یه دوست دارین، یه رفیق فابریک دارین، بچهش باهاش میاد تو خونتون، کلی فضولی میکنه، به هم میریزه، از روی این بیز اونو میندازه پایین، استکانو میشکنه به خاطر رفیقتون. میگین عیب نداره، بچه هست دیگه. اگر این واقعا بچه رفیقتون نبود، یه جای دیگه یه چیزی رو زده بود، شکسته بود، یکی تو گوشش میزده. اما چون این بچه بچه رفیقتونه، بچه مهمونتونه، اومده فضولی میکنه، گاهی بیادبی میکنه، این چیزو میشکنه، اونو به هم میریزه، میگین عیب نداره، بچه هست دیگه. خب ما که اینجور اخلاقی میبینیم که از پیامبر به امتش ارث رسیده و شما امت رسول الله، محبین رسول الله این گونه عمل میکنید. چطور شد معاویه برادر خانم رسول الله باشه، ابو سفیان پدر زن رسول الله باشه، وقتی که دیگه کارد به استخون رسیده و دیگه تا اینجا تا به هنجرش مرگ اومده، میبینه که پیامبر و اصحابش قوی شدن، مکه رو فتح کردن، اون موقع ایمان میاره. آیا این ایمان غیر از اینه که با گفتن شهادت این فعلا جون خودشو بخره؟ اگر تو دل این آقا ایمان رفته، اگر یه ذره نور ایمان به قلب ای آقا و بچهش معاویه تابیده، چطور میشه که نوه این آقای ابو سفیان که پسر معاویه باشه میاد و نوه رسول خدا را، حسین عزیز زهرا را توی زهرای کربلا این شکل رفتاری باهاش میکنه؟ این نور ایمان به دل این افراد تابیده؟ آقا اصلا ابا عبدالله اصلا گیریم که نعوذ بالله زبونمون لال، گیریم که ابا عبدالله تقصیری داره، قصوری داره، حرمت رسول خدا چی میشه؟ حرمت دختر رسول خدا فاطمه زهرا چی میشه؟ نمیگیم تو جریان خود حضرت زهرا، که البته خیلی از بزرگان اهل سنت هم اینو قبول دارن، ولی بعضی هاشون انکار میکنن که نخیر چنین چیزی نبوده است و چنین زهرایی نبوده است و چنین اتفاقی نیفتاده است، اینا رو نمیگیم. جریان کربلایی رو میگیم که اکثریتشون قبول دارن، جریان کربلایی رو میگیم که اکثریتشون یزید و لعنت کردن به خاطر این گستاخیش. چرا؟ اونم میدونین چرا قبول کردن؟ چون بعد از جریان کربلا یه سال بعدش لشکرکشی کرد به مدینه، کاری نداشت که اینایی که تو مدینه اند به پیرو علی بودن و پیرو عمر بودنشون هم کار نگرفت، حمله کرد و همه رو گفت که جان و مال و خون و ناموس اینها حلال، جوی خون را انداختن لشکریان یزید توی مدینه. بعد از اون چه کردن؟ به مکه حمله کردن. ایمان به دلشون تابیده بود، چرا خونه خدا رو به آتش کشیدن؟ مردم مکه و مدینه، حتی اونایی که تبعیت از خلفا میکردن، این جنایات رو که دیدن دیگه کسی از یزید دل خوشی نداشت، خوشنود از یزید نبود. خب این یزید که جزء بزرگانشون بود، نوه ابو سفیان بود. ابو سفیان یکی از بزرگان مکه و قریش بوده برای خودش. اگر قرآن میگه لن یدخل الایمان فی قلوبهم ابدا، به خاطر اینه. ما تو تاریخ داریم، تو تفاسیر داریم، از جنگ تبوک که آقا رسول الله برمیگشتن شب شده بود، مسیری رو بر روی گردنه ها تو تاریکی شب داشتن با سپاه برمیگشتن. یه تعدادی گفتن آقا الان بهترین موقع است که مرکب رسول خدا رو رم بدیم، پیامبر به درون این دره عمیق سقوط کنه و خلاص. حدود 10-12 نفر رفتن یه جایی کمین کردن. قبل از این که مرکب رسول خدا به اونجا برسه، جبرئیل به پیامبر خبر داد اینجا یه توطئه است، برا نقشه ترور تو رو کشیدن، و خبر داد کیا تو نقشه ترور بودن. توی بعضی از اخبار محرمانه، مثل بولتنای محرمانه که امروز میان برای سیاسیون، توی بعضی از اخبار محرمانه برای هم امثال مثل سلمان و اینایی که محرم اسرار پیامبر بودن گفته شده که آقایونی که همه پدرزنای پیامبر و بزرگایی بودن که خودشونو به زور وصل کردن به پیامبر، همه تو نقشه ترور بودن. از امام صادق روایت داریم، از امام صادق روایت داریم که پیامبر به فوت طبیعی نمرد. زن یهودیه ای زهری را به غذای پیامبر وارد کرد که این زهر با دسیسه دوتا از زنان پیامبر چجوری ایمان در دل اینا وارد شده؟ چجوری ایمان به قلب اینا وارد شده؟ ما این حرفا رو تو جمع خصوصی خودمون میزنیم. این حرفا رو نمیزنم که هر کی از این دوستان و عاشقان حضرت زهرا که اینا رو بشنوه حتی مجاز باشه که جای دیگه هم اینا رو مثلا فرض کن در یه بحث و جدلی مثلا با اهل سنت بگه. نه، اینا رو برای دل خودمون میگیم، چون بدون مطالبه بدون اطلاع ممکنه چیزی رو بگین که بعدا نتونین ادامش بدین، اما اینا رو برای دل خودتون میگم. حالا یه روایت میخوام برای دل شما بگم از پیامبر که جز اسراری بوده که پیامبر به سلمان گفته. از سلمان گفتیم که جا بیفته براتون که سلمان جزء افرادی که خانه یکی با پیامبر بودن. سلمان جزء اون محرمهایی بود که توی خونه پیامبر برو و بیایی داشت. از این قبیل افراد کم کم بودن، مثلا مثل سلمان، ابوذر، مقداد، از بین زنها اسماء. اسماء زن جعفر عموی پیامبر بود. وقتی که جعفر در جنگ موته از دنیا رفت، این خانم زن کی شد؟ زن ابوبکر شد. اینم جز اون ازدواجا بود. نه که ابوبکر پدر زن پیامبر بود و هی دوست می داشت و اصرار که این خانم با او ازدواج بکنه. ازدواج کرد اسما با ابوبکر، و بعد که ابوبکر از دنیا رفت دوباره به خانه امیر مؤمنان آمد. البته ارتباط اسما از همان زمانی که خانم جعفر بود تو خونه پیامبر و تو خونه امیر مؤمنان زیاد بود. زمانی هم که زن ابوبکر شد، این ازدواج مانع از این نشد که اون ارتباط محبت آمیز و صمیمی خودش رو با خونه زهرا و علی قطع بکنه، تا اینکه ابوبکر از دنیا میره و در خانه خود امیرالمؤمنین بوده. طبق یه نقلی ازدواج با امیرالمؤمنین هم میکنه و در موارد زیادی نقشه مادر رو برای زهرا بازی میکنه، مثل شب عروسیش، مثل شب از دنیا رفتن زهرا. این جور افراد محرم اسرار و خانه یکی با اهل بیت خیلی کم بودن. سلمان یکی از این جور آدم ها بود. پیامبر فرمود یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنت معی و من ابغضها فهو فی النار. سلمان هر کی دخترم فاطمه رو از صمیم دل به خاطر جایگاهش، به خاطر ولیت الله بودنش، به خاطر عظمت و مقام ارجمند زهرا در نزد خدا دوست داشته باشه، فهو فی الجنت معی، این فردای قیامت هم که بیاد حساب کتاباش آسون و بعدم میاد تو بهشت با خود منه، جز اصحاب و یاران و همنشینان ماست. و من ابغضها فهو فی النار. سلمان به تو میگم هر کی به زهرا ظلم کنه ولو پدر زن من باشه، هر کی دل زهرا رو برنجونه ولو برادر زن من باشه، من ابغضها، هر کس زهرا رو برنجونه و آزار و اذیتش بکنه که زهرا را به بغض و خشم بیاره، فهو فی النار، اونجاش تو آتش، این جهنمیه. معیار، میدونید که ما روایاتی داریم که نشون میده معیار و میزان بهشت و جهنم علیه، روایاتی داریم که نشون میده مثل این روایت میزان و معیار بهشت و جهنم و بهشتی و جهنمی زهراست. این روایت هنوز ادامه داره، تهش فهمیده میشه. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی معت من المواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والصراط والمحاسبه. سلمان یه نکته کلیدی دیگه هم بهت بگم، محبت فاطمه و ذریه فاطمه، محبت علی و اولاد علی، یه موهبته، یه فیض عظیمه که هر کی از این برخوردار باشه این محبت صد جا موجب نجات این موهب می شود، صد جا به درد این موهب می خوره این محبته، که پیامبر داره میگه ایسر و ایسر صیغه مبالغه از یسر، یسر یعنی آسانی، انما العسر یسرا، همانا با هر سختی آسانی است. این ضرب المثلی که میگن هر سر بالایی یک سراشیبی داره مال اینه، انما العسر یسرا، عسر یعنی سختی، سر بالایی واقعا رفتن، سر بالایی رفتن سختی دیگه، انما العسر یسرا، با هر سختی یک آسانی است. اتفاقا تو شب آخری که سلام علیکم، توی اون شب آخری که حضرت ابوالعلا، یا الله صلواتی و ندب بفرمایید، توی اون شب آخری که پیامبر، عذر میخوام، حضرت ابا عبدالله برای اصحاب و یارانش داشت صحبت میفرمود تو کربلا، به همین نکته اتفاقا اشاره کرد، گفت که برای شما دنیا جای آسانی نیست، برای شما دنیا جای رنج، جای بلاست، جای زحمته، قرار نیست که برای مؤمن، برای مؤمن پاک دل متقی قرار نیست که دنیا جای آرامشی باشه، قرار نیست که دنیا جای خوشی باشه، بلکه آقا ابو عبدالله فرمود که من از بابام امیرالمؤمنین شنیدم و آقام امیرالمؤمنین از پیامبر نقل میکرد که الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان برای آدم مؤمن. آدم مؤمن توی اینجا بند نمیشه، آدم مؤمن تو اینجا تاب نمیاره. و شماها اونجوری هستین. یاران من، کریمتر و بزرگوارتر از شما سراغ ندارم، ولی اینو بدونین که هر کی با من باشه فردا شهید میشه. و شهادت برای ماها به منزله یه پلیست، یه پلیست که ما را از سختی دنیا عبور خواهد داد به جنات نعیم، ما را به بهشت پر نعمت خواهد رساند. شهادت ماها فردا تو این دشت این پله که ما را از این ور پل، یعنی از سختی ها رنج ها راحت خواهد کرد و ما را به جنات نعیم خواهد رساند. حالا پیامبر به سلمان میفرماد سلمان، محبت علی و اولاد علی و زهرا و ذریه زهرا در صد جا از سخت ترین جاهایی که برای بشر متصوره به درد محب میخوره، که آسون تریناش ایناست که من بهت میگم. این چهار تا باشه، من نصفشو میگم که بقیهش فردا شب بگم. میفرماد آسون تریناش ایناست. حالا شما ببینین اینا آسون تریناشه. الموت و القبر و الصراط و المحاسبه. آقا اگه به شما بگن در یه زندگی انسان از اولی که خدا بهش میخواد هستی عنایت بکنه تا اون آخری که میخواد بهشت برود، از اون اول تا آخر، اگر به شما بگن آقا سخت در این جاهایی که ممکنه بر یه فرد ولو مؤمن بگذره کجاست، آیا سخت در اینا غیر از این چهار تا رو میگین؟ جان دادن، زمان تو قبر، زمان عبور از صراط بعد از این که از قبرها برانگیخته شدیم، و پای میزان محاسبه. دیگه از این سخت‌تر آیا تصور میشه کرد که از این سخت‌تر برای انسان متصور باشه؟ پیامبر میگه که نه، محبت زهرا و ذریه زهرا و علی و اولاد علی صد جا به درد محب میخوره که آسون تریناش اینا هستن. آسون تریناش یکی زمان جان دادن، یکی تو قبر، و یکی زمان عبور از پل صراط، و یکی هم عند المحاسبه، تو حساب رسی، پای میزان حساب کتاب. حالا اینها انشالله توضیحاتی داره که در این دو شب بعدی که خدمت سرور عزیز هستم عرض میکنم، و حدیث هم ادامه داره. ادامه حدیث رو هم انشالله در شبهای بعد باشید که طلبکار شما و من هم خدمت شما عرض بکنم. السلام علیک یا سیدتنا و مولاتنا یا فاطمه الزهرا.